أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين والمعنى على عدا مجمعين إلى قيام الدين. بحثمون در تعریف علم اصول تموم شد. به نظر اون کلامی که از محقق اصفهانی بود از همه ادق بود، که گفتیم علم اصول در تعریفششون دو تا مطلب فرمودن و ما هر دو تا مطلب رو به هم ادغام کردیم. گفتیم القواعد الممهده به تحصیل الحجه علی حکم العمل، قواعدیه که ممهد شده برای تحصیل حجت. دیگه استنباط نگفتیم، چون استنباط مقابل تطبیق بود، تو تعریف مشکلات ایجاد میشد. به جای استنباط همون تحصیل حجتی که مرحوم اصفهانی آوردن. حکم شرع هم نگفتیم، گفتیم حکم عمل، به خاطر اینکه براعت شرعیه، براعت عقلیه، تخیل عقلی و حتی تخیل براعت شرعیه هم بنابر نظر اینا رو همه رو بگیره. اما ملاک امتیاز علوم، مقدمه دوم درباره ملاک امتیاز علومه. مقدمه اول تعریف علم اصول بود، مقدمه دومه که رو چه اساس علوم باید از هم دیگه جدا بشن، ملاک در تمایز علوم چیه. چهار قول در اینجا وجود داره. از اقوال مهمه این چهار تا قول رو مطرح میکنیم. یک قول، قول مشهور نظرشون اینه که ملاک تمایز علوم به تمایز موضوعاته. این نظر رو اکثر قدما مطرح کردن و در علم منطق هم در شرح مطالعه، شرح شمسیه اینا مطرح شده. تمایز علوم به تمایز موضوعات، یک موضوع ملاک قرار میگرفته علمی رو تدوین میکردن، موضوع دیگه ملاک قرار میگرفته که علم دیگه رو تدوین میکردن. به این نظر مشهور اشکالاتی شده و اعلام مثل مغماشمان حسین اصفهانی، مرحوم آقای آخوند خراسانی این نظر رو قبول ندارن و این نظر رو از جهاتی باطل میدونن. یکی از اشکالات این نظر اینه که اصلا موضوع جامع در بعضی از علوم نداریم. مرحوم آقای آخوند این نظر رو نداره، البته دلیلش این نیست. مرحوم آقای آخوند نظرش به اینه که هر علمی موضوع جامع داره، حالا میرسیم و نقدش باید بکنیم. اما بعضی مثل مرحوم اصفهانی اینها قبول ندارن، میگن اصلا نمیشه یک علم گاهی وقتا موضوع جامعه داشته باشه، که حالا میرسیم خدمتتون عرض میکنم. این یک اشکال به این نظر که اصلا نیست همچی چیزی در بعضی از علوم. در بعضی از علوم هست، در بعضی از علوم نیست و نمیتونن تحقق پیدا کنه. دلیلش چیه؟ میفرمان که موضوع مسائل در بعضی از علوم از مقولات متباینن که جامع نداره. جامع گاهی مثلا فرض بفرمایید موضوع یه مسئله از مقوله جوهره، موضوع مسئله دیگه از مقولات عرض کیفه. خب اینه چجور شما جامع ذاتی براش در نظر میگیرید؟ چه جامع ذاتی میزید براش پیدا کنید وقتی که دو تا مقوله کامل متباین شدن؟ از این بالاتر حالا ممکنه کسی جامعه عنوانی پیدا کنه. میگن مثلا تو خود علم فقه ما موضوع یک مسئله امر وجودی است، موضوع یک مسئله دیگه عدمیه، مثل تروک. موضوعشون به عدم برمیگرده در مورد ترک، بعضی میگن ترک به عدم برمیگرده. در بعضی از مسائل تو علوم حکم برای عدم مضاف جعلی شده. عدم مضاف با وجود چجور جامع میخوان داشته باشن؟ وجود عدم که دیگه جامع ندارن. وجود عدم، ولی این عدم مطلق نیست، عدم مضافه. اما وجود و عدم مضاف با هم دیگه جامع ندارن و نمیشن جامع براشون قرار داد. لذا رو این اساس گفتن این نظر مورد قبول نیست. یه اشکال دیگه هم بعضی از اعلام کردن تو اینجا و اون اینه که اگر ملاک تمایز علوم موضوع جامعه بوده باشه، چه ملاکی برای موضوع جامعه دارید؟ چون موضوع جامعه ممکنه خودش شامل چندین قسم و اقسام بشه. اگر ما ملاک رو به همین صورت فقط گفتیم موضوع جامعه، هر بابی از علم میشه خودشی علم برسه، چون موضوعش متفاوته دیگه. هر بابی از علم برای خودش یک موضوع داره. چرا این رو نمیگید بگید مثلا این یه علم، اون یه علم، اون یه علم؟ ببینید موضوع هم کلی بوده، اصناف مختلف داشته، هر کدوم از این اصناف یه موضوع داشتن، درسته؟ خب هر کدوم از نام یه موضوع جامع دارن، پس هر کدوم از نام باید بشن یه علم. این هم یه اشکالی که بله میشه خودش برای خودش یه علمی، اصلا هر بابی برای خودش میشه یه علم. این حرفیه که مرمار آخون بیشتر نظر به این مطلب داشتن، ولی کم این حالا بعد جوابش معلوم میشه. اساس اشکال همون اشکالیه که قبلا ذکر کردم خدمتتون، که در بعضی از علوم سمنایی که ما موضوع جامع نداریم، اون اشکال اساسیه. این اشکال حالا بعد جوابش رو عرض میکنم خدمتتون. قول دوم، بعضی ها قول دوم اینه که گفتن ملاک تمایز علوم به اختلاف محموله، بیشتر میرن سراغ محمول، کما اینکه تو کلمات های بروجردی نه به عنوان ملاک تمایز علوم، اما وقتی که میخواد بیاد علم فقه رو بررسی بکنه میاد محمول جامع بهش بیان میکنه، این اساس میاد مطرح میکنه. اینم یک قوله، بعضی ها به این قول تصریح کردن. اینم اون سری که ما صحبت کردیم در بارش عرض کردیم، محمولات علم فقه، محمولات علم اصول، اینا از امور اعتباریه چه بسا، و بعضی از محمولات هم گاهی میبینید از امور حدیدی است، بین امر اعتباری و اعتباری دیگه، بین امر حدیدی و امر اعتباری جامع نمیتونید کاری پیدا کنید. یک مسئله محمولش میشه امر حقیقی، در یک مسئله دیگه محمولش میشه امر اعتباری. اینو باز دوباره چجوری جامعه براش پیدا میکنه؟ همون اشکالی که در موضوع بود که گاهی جامعه مقبولی نمیتونستن داشته باشن، در محمول هم همین اشکالی. لذا مثل محقق اصفهانی، مثل آقای آخوند، اینها نظرشون بر این شده، میفرمایند قول سومی هست در اینجا. قول سوم اینه ملاک امتیاز علوم به غرضه، ملاک امتیاز علوم بر اساس اغرازه. غرض میاد یه سری مسائل رو جمع میکنه تحت یک عنوان واحدی، هر چیزی که ما رو به اون غرض رسوند میشه جز مسائل اون علم. این نظر مرحوم محقق اصفهانی، از ظاهر همین نظر منظر دقیق‌تر و صحیح‌تره. ولیکن به این نظر اشکالاتی ذکر کردن، بعضی ها این نظر رو قبول نداشتن. یکی از اون کسایی که به این نظر اشکال کردن آقای بروجردی. آقای بروجردی فرمودن نمیشه ملاک تمایز علوم رو به غرض بگیریم، ملاک تمایز علوم باید به موضوع باشه. چرا؟ میفرمان چون غرض تابع موضوعه، مسئله میاد موضوع پیدا میکنه، معمول پیدا میکنه، بعد غرض بارش مترتب میشه. پس غرض متفرع بر موضوع مسئله است، درسته؟ غرض همیشه متفرع بر موضوع. شما چطور اومدید ملاک رو غرض قرار دادید، موضوع قرار ندادید؟ این حرف ایشون. خب اصل نظر که اشکالش مشخصه، چون موضوع و معمول نمیتونست جامعه معمولی داشته باشه. اما این که غرض رو فرمودن تابع موضوع و تابع محموله، یه خلط این وسط واقع شده. ببینید ما یه وقت صحبت هست اون چه که نتیجه موضوع و محمول هست میان میکنیم، اون وجود خارجی غرض. یه وقتی که صحبت میکنیم از علت واقعی، شما تو مباحث فلسفی دیدید خود وجود غرض متفرع بر چیه؟ برای اینه که اون امر تحقق پیدا کنه تا بعد بلازش تحقق پیدا کنه. ولی کن شیء علت غایی داره یا نداره که به اونم تعبیر غرض رو بکنم برن، علت غایی مقدمه بر شیء یا مؤخر از شیء؟ وجود خارجیش رو فرمودن مؤخره، اما خودش مقدمه. خودش مقدمه. شما برای تحصیل اون علت غایی که تصورش میکنید، وجودن تصور میکنید علت غایی رو، و اون وجود تصوری علت غایی دایی میشه برای اینکه شما بیاد این امر رو محقق کنید تا بعد به اون وجود غرض برسید. درسته؟ پس از این حیث متقدمه نه متأخر. بعدم غرض مترتبه بر چیه؟ بر مسئله است. نه فقط بگیم بر موضوع مترتبه، بر خصوص شخص موضوع مترتب نیست. غرض علم مترتبه در تمام مسائلی که در این علم ذکر شده. در این علم مسائل متفاوتی ذکر شده، غرض علم مترتب میشه بر مسائل علم. با اینکه موضوع جامعه نداره اما مسائلی داره که همه این مسائل یجمعها، این که این غرض بر اونها مترتب میشه. اما چه غرضی؟ وجود خارجی غرض. نتیجه ای که ما میخوایم بگیم بر این مسائل مترتب میشه وجود خارجی غرضه. اما خود اون غرض از این حیث که علت غایه، یعنی تصوراً مقدر بر این خود مسائله، لذا شما تصور میکنید به تصورش مقدمه، به وجود ذهنش مؤخره. خیلی وقت بعد اشکال دورم که ذکر میکنن مثلا تو بحث تعبدی و توسلی، شبیه همین مسئله اعلام شروع میکردن مفصل اشکال گرفتن به قصد وجه. یادتون باشه خدمت اون عرض کردم بعض رو فقارتش بشتن تو بحث تعبدی توسلی، اونجا مفصل اشکال میکردن مرحوم سوهانی چجور جواب میدادن؟ میفهمدن بین وجود تصوری و وجود خارجی خلط شده. یک چیزی میتونه وجود تصوریش مقدم باشه، وجود خارجیش مؤخر. مثل قصد امر، هنوز امر نیومده. شما اشکال اونها این بود مثلا میگفتن که امر میخواد بیاد روی صلات، امر که بخواد بیاد روی صلات امر بکنه بگه سله، باید قبلش موضوع باشه تا امر بیاد روی این موضوع. درست یا نه؟ خب میگفتن که این امر باید قبلش موضوع بوده باشه. شما تو خود امر قصد امر رو عکس کردید، قصد خود امر رو عکس کردید، بعد قصد امر رو عکس کردید جزء متعلق گرفتید، گفتید جزء واجبه، جزء واجب گرفتید یعنی جزء موضوع خودش گرفتید. قصد امر رو متعلق چی گرفتید؟ خود امر گرفتید. داری که امر وقتی اومد امر هست. از یه طرف میگید امر وقتی که میخواد تحقق پیدا کنه قبلش باید متعلقش باشه. متعلقش چیه؟ مرکب از صلات و نیت قصد الامر. درسته؟ نیت قصد الامر رو جز گرفتید. خب این قصد الامری که اومدید جز متعلق گرفتید کی تحقق پیدا میکنه قصد الامر؟ وقتی که امر باشه. پس امر متوقف بر چی شد؟ متوقف بر متعلقش شد که یه جزئیش میشد قصد الامر. قصد الامر متوقف بر این شد که امری بوده باشه. گفتن اشکال دوره، یادتون هست که مرحوم اصفهانی اشکال چجور جواب میدادن؟ گفتن اونجایی که قصد الامر یا جزء متعلق میشه به وجود تصوریه. اینجایی که شما میاد میگید که امر متوقف بر این که یک متعلق داشته باشه، این وجود خارجی هم رو دارید میگید. خلط بین وجود خارجی و وجود تصوری باعث شده که شما فکر کنید اینجا دوره، در حالی که دور نیست. خلط بین وجود خارجی و وجود تصوری شده. وجود تصوری هم متعلق عقص شده به عنوان قصد قربه، وجود خارجیش بعدا میاد به این متعلق، پس دوری پیش نمیاد. اینجا هم شبیه همین مسئله است. اشکالی که این بزرگوارهای بروزی بکردن جوابش به فرق بین وجود تصوری و وجود خارجیه، وجود حضیمیه. این قول سوم. بعضی آمدن یه قول چهارم یه ارائه کردن. قول چهارم گفتن درسته ملاک تمایز در عموم علوم به اغرازه، اما در بعضی از علوم ملاک تمایز به چیه؟ به خود موضوع. اینم قول چهارمی که تو این باب مطرح شده. فرمودن مثلا جایی وقتا شما یک علم رو تدوین میکنی از باب چی؟ میخواد تو یک زمینه تحقیق بشید. مثلا فرض کنید که جانورشناسی، غرض خاصی اصلا براش نداری که از این جانورشناسی یه غرضی به خصوص براتون حاصل بشه، اما این علم رو اومدید تدوین کردید و برای چی؟ به خاطر اینکه یک موضوعی در موردش کار بشه، تحقیق بشه. این قول رو بعضی مثلا برگشتش به همون قول مرحوم اصفهانیه. ولو تو این علم به خصوص شما اومدید از یک موضوع خاص بحث میکنید مثل جانور شناسی، ولی که فهمیدن گاهی وقتا غرض تعلق گرفته به تحقیق یک موضوع خاصی، اینجا هم ملاک تمایز همون غرضه بوده، منتها غرض تعلق گرفته به موضوع. توی اینجا هم شما غرضتون اینه، میگید من غرض دیگه ای نداشتم، میخوام معرفت حیوانات حاصل بشید. ببینید اینجا هم برگشتش میره به همون مسئله غرض. غرض تحقیق حول یک موضوعی بوده، پس بر اساس غرضشون اومدید این موضوع رو کردید. پس ظاهرش اینه که ما باید همون قول مرحوم اصفهانی رو بپذیریم و قول مرحوم آخوند رو که ملاک تمایز در علوم برقراره. یک اشکال اینجا شده که در عرافه داشت سیستانی اومده. اشکال اینه، اومدن گفتن که شما که غرض رو اومدید ملاک گرفتید، کدوم غرض رو؟ ما یک غرضی داریم که به اصطلاح این غرض غرضیه که از جنس ما میان میگیره، موضوعش اتحاد جنسی داره. غرض وحدتش مقوله به تشکیکه. یه وقت یک جنسی یک غرضی رو برای انسان حاصل میکنه، یه وقت یک نوعی این غرض رو برای انسان حاصل میکنه. شما کدوم غرض رو میاد ملاک میگیرید؟ غرض در جنس و غرض در نوع متفاوتی. این مسئله کنده اون نیست که اینجور میخوان بیان بگن. ببینید تا من مثالش رو خدمتون عرض میکنم در جنس و نوع. یه وقت شما میاید در علم پزشکی طب موضوع رو صحت یک نوعی مثل نوع انسانی قرار میدید، بعد دوباره میبینید یه علم دیگه ای درست میشه، تو اون علم میاد موضوع رو چی قرار میدید؟ مثلا میگید که دام پزشکی. ببینید دام پزشکی آیا مربوط به یک نوعه؟ اصلا طب مربوط به حیوانات، حالا چقدر دائرش گسترده میشه. حالا دام پزشکیش که خب به هر حال یه علمی که الان به عنوان علم علاهده شناخته شده غیر از علم انسانی، چرا اونجا یک نوع خاص طبش میومد میشد یه علم؟ طب مربوط به چند نوع کنار هم میشه یه علم. شما که ملاک تمایز رو به اغراض میدونید، اگر اغراض نوعیه ملاک شما بوده باشن، باید علم پزشکی برای انسانی علم باشه، پزشکی که مربوط به مثلا دوستان یه نوع دو یه علم جدایی باشه، مربوط به گاو یه نوع جدایی بوده باشه، مربوط به طیور یه علم جدایی بوده باشه. هر کدوم از اینا یه غلطه، غلط نوعی تو اونجا هست، خب تو اینجا هم هست. چطور شد که ملاک شما تمایز رو به قرائت غلط گرفتید، در حالی که غلط نوعی یه جا ملاک بود، درست یه نوعی در عرض اینجا هستش که شما اون رو علم حساب نکردید، چند تا رو با هم جمع کردید، غلط رو اومدید بر دام مترتب کردید. اگر ملاک غرضه، اگر ملاک غرضه، غرض نوعی و غرض جنسی و غرض سنفیه، دام سنفه، حیوان جنسه. یا شما باید بیاد بگید که ملاک ما غرض جنسی، خب اون موقع باید برای کل طبی که در جانورها حیواناته یه علم وضع کنید. یه وقت باید بگید نوعیست، برای انسان یه علم وضع بکنید، برای طیور مثلا هر نوعیش تازه یه علم وضع بکنید، برای چهارپایان برای هر نوعیشون یه علم وضع بکنید. این خلاصه ملاک. و اگر غرض بگیرید، یا باید غرض جنسی تفسیر کنید یا غرض نوعی. اشکال اینا اینه که باعث شده که تمایز علوم رو به تمایز اغراض ندونن. این اشکالی به فرمایشات آخوند و مرحوم اصفهانی بوده. جوابی که از این اشکال هست اینه که اگر گفته شد ملاک تمایز علوم اغراضه، اغراض عرف ملاکه، باید شما ببینید عرف چه غلطی داره. مثلا فرض بکنید که در خصوص انواع طیور علاهده اون عرف غلط نداره، میتونه غلط در نوع مترتب باشه، ولی که اون عرف غلطش به این تعلق نگرفته، یعنی عرف غلطش تعلق نگرفته به تدوین یک علم پزشکی مخصوص برای مرغ مثلا، جدا از مثلا اینو بگید. وقتی میگن ملاک اغراضه، منظور این که ملاک عرف اون اغراضیه که برای عرف هست، عرف باید این غلط داشته باشه تا متأسس بکنه یه علمی تدوین بکنه. عرف بر اساس حاجات خودش اغراضش رو پیگیری میکنه نسبت به انسان که یک نوع غلطش طب این انسان بوده، یک علمی رو وضع میکنه نسبت به حیوانات. وقت میبینید با بعضی از حیوانات که کاری نداره، دنبال درمان اینا نیستش، که غرض به غرض میتونه متلطف بشه، اما اون حاجت نداره که دنبال این غرض بره و یه علمی براش وضع بکنه. اون میره دنبال چی؟ دنبال اونجایی که حاجت داشته باشه به یک غرضی. غرضش به سنس تعلق گرفته. وقتی غرض به سنس تعلق گرفت، بر اساس و طبی که متعلق به این سنس میاد دامپزشکی تأسیس میکنه. پس ببینید اغراض فقط هم که میگیم اغراض این ملاک نیست، یعنی این که مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی فهمدن غرض ملاکه، این باید این مقدار قیودات براش قرار داد. یکی از قیوداتش اینه اغراضی که مورد نیاز عرفه میخواد غرض غرض نوعی باشه که عرف بهش حاجت داشته، میخواد غرض غرض سنسی باشه مثل دامپزشکی، میخواد غرض غرض جنسی باشه. ملاک اینه که عرف به چه غرضی نیاز داشته باشه. احسن، ببینید اعتبار اغراض به اعتبار اغراضه، ببینید اعتباری نمیتونیم بگیم چون اغراض واقعیه، اما فرمایش شما نکته خیلی خوبیه. ببینید تمایز علوم به اغراض هست، اغراض هم امور حقیقیه، ولی که به حسب نیاز و عرف گاهی وقتا متفاوت میشه. چه بسا یه علمی الان باید تبدیل بشه به 10 تا علم، ممکنه یه علمی در گذشته بوده، ببینید مثلا شاخه تخصصی هست که تو علوم هست، گاهی وقتا ممکنه حاجت به قدری شدید بشه که معرفت یک موضوع خاصی غرض بهش تعلق بگیره یا یک غرض خاصی تحقق پیدا بکنه بشه دو تا. کما اینکه قدیم طب حیوانات و طب انسان ها یکی بوده، درسته نه؟ قدیم یکی بوده، هرچی علم دامنش گسترش پیدا میکنه طب انسان تخصص توش پیدا میشه، طب حیوانات یواش یواش جدا میشه، میشه دو سری. ببینید علوم مسائل حقیقی، یعنی همه این علوم مثل علم پزشکی هم علم حدیثیه، علم فلسفه حدیثیه، علم فقه حدیثیه، علوم همه حدیثی هن. الان علومی که ما داریم منتها مسائل اعتباری دارن، مسائل اعتباری، بعضی از علوم مسائل اعتباری دارن. ببینید در علم فقه ما هم موضوع امور حدیثی از سؤال خارجی مکلفه، پس جز علوم حدیثی هست، ولی کم در مسائلش میبینیم محمولات اعتباری داره، همه علوم با هم متفاوت. اصلا ببینید اونم اعتبار در محمولاته، گاهی وقتا میگم در موضوعات و محمولات اعتبار راه پیدا میکنه. از کدام بین اعتباریات هم گاهی وقتا شما جامع پیدا نمیتونید بکنید، اعتبارات هست اما حقایق هم توش هست، یعنی توی این علوم که شما نگاه میکنید میبینید که موضوعاتشون حقایق خارجی میشه، چه بسا خیلی از جا میبینید موضوعشون حقیقت خارجی هست. حتی تو اصول وقتی که مثلا میرید سراغ الفاظ که داخل در مباحث اصولش کردیم، امر حقیقیه، امر اعتباری نیست، حکم اعتباریه، امر خارجیه، امر یعنی مولای دستور بده و دستور ابراز بکنه با لفظ، پس ببینید مقولات خارجی داریم، لفظش میشه کیف مسموع، نیتی که داره اون باز دوباره جز مقولات قرار میگیره. ببینید اینا امورات حقیقی هست، اما احکام اعتباری دارن. لذا توی این علومی که علوم حقیقیه ما حساب میکنیم این علوم رو که علوم حقیقی هست، ولی بعضیش مدرکات و محمولات اعتباری داره. علا ای حال بعد شما ببینید غرضتون به چی تعلق گرفته، غرض حاجت و عرف به چیه، به کدوم غرضه. هر غرضی براش علم تأسیس نکردن، بعضی از اغراض هستش که چون عرف حاجتی بهش نداشته براش یه علمی تأسیس نکرد. بله درست، بله جدا. این
خود
غرض عالمی
که
مثلا خواهد
میده بله اون رو مثلا اون عالم ها شدون اعراض اونا، این عروم هم اصلا جدا هستن.
ببینید تمام هیچ علمی بدون غرض نیست، اما بدون موضوع میگن هست. مرحوم اصفهانی حرفش اینه، هیچ علمی بدون غرض نمیتونید پیدا کنید. هر علمی طبیعی میشه دیگه، درسته؟ ببینید علم مراد اون علمیه که تدوین شده، درسته؟ علوم تدوین شدن. در اساس چی تدوینشون کردن؟ این علومی که تدوین شده رو میخوان میگن اونایی که اینا رو تدوین کردن بر اساس چی تدوین کردن؟ میگن بر اساس غرضشون تدوین کردن. احسن. بله. ببینید ملاک تمایز علوم، علمی که الان تدوین نشده، علمی غیر مدون، و عرض میکنم بعضی وقتا اغراضی هست که هنوز براش علمی تدوین نشده. اغراضی هست در عالم که هنوز براش علم تدوین نشده. شاخه های از علم هست که هنوز براش علمی تدوین نکردن، اما اون علومی که تدوین شده ملاک تمایزشون به اون اغراضه. چرا؟ چون هر علمی که تدوین شده غرض براش مترتب هست، هر علمی که تدوین شده غرض براش مترتب است. اما بعضی از علوم تدوین شدن ولی که موضوع جامع نداشتن، بر اساس اون غرض تدوین شده. ببینید عرف یه تعبیر جامعیه. یه وقتی که شما میاد عرف عوام رو در نظر میگیرید، یه وقت عرف میشه عرف چی؟ عرف خواص، یعنی عرف اهل علم. علم رو عرف عوام که تأسیس نکردن که علم ندارن، عرف عرف خواص میشه. مثلا فرض کنید که وقتی که میگیم عرف، شامل عرف اهل مثلا فلسفه میشه، عرف اهل مثلا علوم طبیعی میشه. یعنی وقتی که میگیم عرف، ملاک اون چیه؟ نیازهای عرفه. یعنی وقتی که میان میشیم در علم فلسفه میبینیم یک غرضی بوده، به قول خودشون غرضشون استکمال از حیث معرفته. معرفت چی؟ معرفت به وجود. غرض اینه که میخوان یک کمالی پیدا کنن از حیث معرفت به وجود. بعد میان علم فلسفه رو تشکیل میدن، گاهی وقتا میبینید علم موضوع داره، گاهی وقتا موضوع براش پیدا نمی کنید. موضوع جامعه تو فلسفه موضوع جامعه بره، اول اسفار که نگاه میکنید میبینید که بحث هست که موضوع فلسفه وجود است. بعضی میگن موجود است، وجود به ما و وجود. بعضی میگن موجود به ما و موجود. تعبیر رو که میگن موجود به ما و موجود فلسفه، میخوان اهم میشه که هم قول سالت وجودی رو در بر بگیره، هم قول سالت ماهوی رو در بر بگیره. چون وقتی بگید وجود یکی سالت ماهوی باشه، مباحثی که داره از علم فلسفه خارج میشه. اما وقتی میگید موجود، هم ماهیت رو در بر میگیره هم وجود رو، یعنی تعبیر جامع میشه. ببینید یک غرضی داشته در این علم، معرفت خود وجود غرضش بوده، میخواد وجود رو بشناسه، مراتب وجود رو بشناسه، از حق تعالی مرتبه واجبی و مراتب امکانی. غرض اینه. نظام یاد یک موضوع جامعی هم بر اساس اون غرض پیدا میشه. یا مثلا تو علم عرفان نگاه میکنید، اول مصباح الانس داره، اونجا میان میگن که موضوع علم عرفان حق تعالی است، الله تبارک و تعالی و شؤونهی اسمائی و صفاته. خود حقیقت حق و شؤون و اسماء و صفاتش موضوع هست. میان اینجوری قرار میدن. ببینید موضوع خود خدا قرار داده، بعد شؤون الهیه قرار داده، اسماء و صفات حق قرار داده. این قرض داشته، بر اساس قرض خودش اومده، قرضش تعلق داشته به خدا رو بشناسه، درسته؟ اومده دو بالا علم الهام. پس ببینید اونی هم که اومده تو اون موضوع کار میکنه بر اساس قرض رفته تو اون علم، به علم تدوین کرده. توی بعضی از علوم مثل علوم فلسفه، مثل عرفان، مثل بعضی از علوم دیگه، اینا موضوع جامع میتونیم راحت براش بیان کنیم و بیان کردن. تو بعضی از علوم موضوع جامع نداشته. حرف مرحوم سوانی اینه. پس میگن ملاک تمایز علوم به تمایز افرازه. این خلاصه حرف مرحوم سوانی. مثلا یه نکته هایی باید زیلش اضافه کرد، یعنی وقتی که میگن غرض، نمیخوان بیان بگن فقط مثلا غلظ نوعی، یا فقط غلظی که بر جنس مترتبه. گاهی وقتا غلظی که بر نوع مترتبه، گاهی وقتا غلظی که بر جنس مترتبه، گاهی وقتا غلظی که بر سنف مترتبه، گاهی وقتا غلظ به خود موضوع تعلق گرفته. تعبیرشون که اغراض به هر حال باعث تمایز علوم شد در تمام این مسائلی که عرض کردم خدمتتون. ملاک تمایز فقط اغراض بود. منتها اغراض گاهی وقتا روی موضوعی رفت، موضوع جامعه داشت. گاهی وقتا اغراض روی موضوع خاص نمیره. مثلا تو علم اصول اغراض روی موضوع جامعی میگن نرفته. بعضی حالا میرسیم بهش. موضوع برای علم اصول چند تا قول هست، یکی کردن باز میبینیم ناقصه. موضوع جامعه پیدا نکردن که غرض روش بره. این خلاصه حرفات اینجا. این اشکال بله، ببینید تو علوم حقیقی عرض کردم، اولا علوم حقیقیه و علوم اعتباری رو این باید جدا بکنیم. این که تأکید میکنم روی این مطلب، چون بعضی ها خاطرتون باشه شاید در 15 سال پیش میومدن از این کلام علامه که میفهمدن علوم اعتباریه، میخواستن اینجوری کنن که اینا اعتباراته، اینجوری میخواستن در مورد این علوم صحبت کنن. درسته که علامه فهمون بودن این علوم اعتباری و این حرف مستند قرار داده بودن، شاید بیشتر در 15 سال پیش بوده، مثلا 17-18 سال پیش. ببینید میخوام اینو بگیم، درسته در بعضی از علوم ما محمولات اعتباری داریم، اما این علوم هم نمیشه ما مطلق بگیم جز علوم اعتباری است. یعنی علم فقه ما نمیشه بگیم جز علوم اعتباری است. درسته که محمولات چی داره؟ محمولات اعتباری داره. این حالا بحثشو وقتی مرحوم اصفهانی بحث حسن و قبح مطرح کردن که مرحوم مظفر اینو آوردن اول ملازمات قرار دادن، تو اونجا یه حرفی مرحوم اصفهانی زدن، یادتون هست بعضی هایی به ایشون حمله میکنن تو دستای خارج، بعضی حمله میکردن. مرحوم مظفر شدیدن این حرف رو پروروند و بعدی این حرف رو مطرح کرد. ما خیلی سال پیش شد بحث نهایت و درایه داشتیم با رفقا، ایتیار رو کامل از او عبارات مرحوم اصفهانی خوندیم، نهایت و درایه رو. ببینید بعضیا اینجور تو تصوراتشون هست که فکر میکنن مرحوم اصفهانی تو بحث حسن و قبح اینا رو میبره رو وادی اعتبار. من اینکه تاکید میکنم که بعضی از اینا رو ما هی تعبیر اعتباری به کار نبریم، بخاطر اینکه یه دفعه بعضی از اینا میان یه نکته هایی میخوان استفاده بکنن و حمله بر یه معانی دیگه بکنن، در حالی که همون حسن و قبحی که مرحوم اصفهانی اومدن ذکر کردن اعتباری که نمیدونن، میگن اون اعتباراتش هم راجع به حوادث خارجیه، حتی تو اون چیزایی که اینا اعتباری میدونن، حتی تو احکام اعتباری این اعتبارات رو راجع به حوادث خارجی میدونن. حسن و خود مرحوم اصفهانی اونجا معانی که براش ذکر کردن مرحوم مظفر روش تاکید میکنن، حسن معنی کمال و نقص که مسلم از امور حقیقی است. مرحوم اصفهانی اونجا هم تاکید دارن حسن معنی کمال و نقص، حسن معنی مصلحت و مفسده، اینا حقیقت خارجیه داره. اما حسن معنای مدهول و اغلا رو این اومدن تأکید کردن که این یکی از مثلا صحبت بوده که از آراء محمود است و هم دست که تو سلوفق دیدیم و این هم برگشت فرمودن میکنه به اون حسن معنی کمال و نفس و حسن معنی مصلحت و مفسده که حقیقت خارجیه داشت. ببینید حسن معنی مصلحت و مفسده حقیقت خارجیه داشت. وقتی ما اومدیم گفتیم اعتباریه، مثلا بعضی از اون رو از رو فکر میکنن یا حسن قبع اعتباریه اینجوری تصور میکنن، بعضی برای خودشون یه امور اعتباریه. نه، اینا برگشت میکنه به امور حقیقی، برگشت میکنه به حسن معنی کمال و نقص. کمال و نقص امر حقیقی خارجیه، مصلحت و مصلحه امر حقیقی خارجیه، مصلحت و مصلحه که امر غیره، امر اعتباری که دیگه نیستش که. حسن معنی مدح عقلا برگشتش به حسن معنی کمال و نقصه، برگشتش به حسن معنی مصلحت و مفسده است. از این جهت به حقایق برگشت میکنه، برای همین تعبیر میکنم میگم اون علومه برگشت به حقایق داره، یعنی اینجوریه که درست معمولات اعتباری داره اما برگشت به هوای خارجی داره، به اعتبار موضوعاتی که درش ذکر شده و به اعتبار اون مسائلی که درش هست و به اعتبار اون کمال و نقصایی که درش هست. از این جهت میگم تعبیر اینجور باید به کار ببریم که اینا هم به هر حال حقایق هست، در همه اینا ملاک همون اقرازه. ببینید در اون علوم خارجی هم همون علوم خارجی که تمایز به تمایز موضوعات گرفتن، گاهی وقتا تو اون علوم خارجی هم که شما در نظر میگیرید میبینید ملاک تشکیل این علم قرض بوده، قرض باعث شده که بیان این علم رو چکار کنن، تأسیس بکنن، این ملاک بوده، اومدن علم رو تأسیس کردن. در این حال قرض واحد داشته، موضوع واحد هم داشته. این خلاص جامعه این تعبیر. ببینید وحدت ذاتی بین مسائل، اگر ما بخوایم خود هم آقا اینجا اشکال کردن به اونه که به قاعده الواحد تمسک کردن، شما نگاه بکنید هم تو تهذیب و اصول هست این مسئله تقریبات و سبحانی، بعضی ها میان بر اساس قاعده الواحد که حالا بحثشون رو میگیم خدمتون، میخوان بگن که اگر غرض واحده باید موضوع واحدم باشه، نظرشون به اینه، بعد حتما مثل من آخون این نظر رو داشتن، اگر موضوع اگر غرض واحدی هست حتما باید موضوع واحد باشه. چرا؟ بعد تمسک کردن به قاعده الواحد، تمسکی به قاعده الواحد کردن به این صورت. قاعده الواحد دو شعبه داره دیگه، یه شعبش اینه که الواحد لا یست و الا عن الواحد، یه شعبش اینه که الواحد لا یست و عنه الا الواحد. اون شعبه ای که الواحد و لا یستر الا عن الواحد، اونا به این شعبه تمسک کردن، گفتن امر واحد صادر نمیشه جز از واحد. شما میگید غرض واحده، وقتی غرض واحد شد غرض واحد صادر نمیشه جز از موضوع واحد. اینو دلیل گرفتن مثل مرموم آخون، برای اینکه بعد ما موضوع واحد داشته باشیم. مرموم اصفهانی داره به این حرف اشکال میکنه، همین اشکال چون نیست تو توی تهذیب و اصول هم هست، اشکال میکنن به این حرف. چرا این اشکال این حرف کجاست؟ میگن قاعده الواحد ما اینجا نیست، مال وحدت حتی حجری هست، که جزو آوردم تو بحث بعدی بود که بحث دوزون وجود موضوع برای علمه. اشکال این حرف این مسئله هست که تصور کردن بعضی ها که قاعده الواحد و لا یستر الا عن الواحد توی علم اصول و علوم هم جاری میشه، در حالی که میگن این قاعده مربوط به وحدت حقه حقیقی است، مربوط به طبیعیات نیست. لذا میتونه مسائل مختلف که حیثیت وحدت حقیقی نداره و وحدت ذاتی نداره ما رو به یک غرض واحد برسونه. حیثیت واحد و وحدت ذاتی نداره و ما رو به همون غرض واحد میتونه برسونه. این هم حالا پر تو بحث موضوع علمیشان هم قاعده الواحد خود سبال اینجا نیست، وحدت ذاتی لازم نیست در مسائل علوم باشه. شبه تو بحثه بعدی خدمتون اصلا یک